آقای تیوان.
سلام.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز آقای تیوال سلام. نمایش تعلیق در اعماق آتلانتیک و جناب آقای صادق وفایی کارگردان این نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت تماشاگرانی که اومدن و نیومدن و اونایی که نیومدن رو دعوت میکنم که بیان نمایش رو ببینن.
سپاسگزارم. به عنوان سوال ابتدایی آقای وفایی عزیز بفرمایید که تعلیق در اعماق آتلانتیک با نمایش های قبلیتون و با کارهای قبلیتون چه تفاوت هایی احیانا داره؟
ما کارو که شروع کردیم من در واقع متنای دیگران رو اجرا میکردم، در واقع با متنای واسلاو هاول هم شروع کردم، رئیس جمهور فقید چک که در واقع نمایشنامه نویسم بود و در واقع از ایشون دو تا نمایشنامه خانی رو ما روی صحنه بردیم و یه دونه اجرای عمومی شرفیابی سال 93 که اتفاقا تو تیوال هم در موردش صحبت کردیم. گفتیم کار بعدی در واقع گروه مانا یه متنی باشه از خودم، یه چند تا متن داشتم و در واقع این برام در اولویت بود. تعلیق در اعماق آتلانتیک بنابراین اینو اجرا کردیم با یه سری دغدغه‌های شخصی و فلسفی و ذهنی خودم توش. در واقع
از روند شکلگیری این نمایش بفرمایید برامون و در وهله دوم چه خصوصیاتی رو مد نظر داشتین، چه فاکتورهایی رو مد نظر قرار دادین برای نوشتن این نمایش نامه و به روی صحنه بردنش؟ چون یک فضای خاصی داره نمایش و میخوام بدونم که چقدر تحقیقات میدانی هم آیا داشتین برای نوشتن این نمایش.
من به تاریخ جنگ جهانی دوم خیلی علاقه دارم، خیلی علاقه دارم و حالا هم رمان خوندم در این باره، هم تاریخ مستند خوندم، هم فیلم زیاد دیدم. یعنی واقعا یکی از علاقه‌مندیامه و دوستای نزدیکم میدونن که جنگ جهانی و اون فضای در واقع اروپای در اون سالها رو خیلی در واقع میپسندم. به خدمتتون عرض کنم که یه سری دغدغه‌های فکری خودم داشتم در مورد مثلا مسئله حاکمیت، مسئله مردم، مسئله چطور بگم، همون مسائل در واقع ارتباطی که بین حاکم و در واقع زیردستانش هست، رئیس و زیردستانش، یه مقام بالادستی و زیردستان در جامعه، مسائل اجتماعی اینچنینی بود که اینا در پس ذهن من بود. اون دغدغه‌هایی که در واقع در مورد قصه و طرح هم داشتم و خیلی اون بستر زمانی جنگ جهانی رو دوست داشتم هم در کنار این قضیه قرار گرفت. یعنی اون مسائل فکری و این در واقع طرحایی که در نظرم داشتم برای جنگ جهانی که بنویسم در این باره، اینا همه با هم تلفیق شد و این متن در واقع به نوعی متولد شد که حالا میگم در روند نوشتنش هم سعی کردم حتما قصه داشته باشه، یعنی سراسر اتفاق باشه که اگر اجرا شد و رو صحنه رفت، حتی موقعی که یه نفر داره میخونتش زمین نذارتش، یعنی یک بار که میبینتش تا آخر بره یا یک بار متنو گرفته داره میخونه حتما تا آخر راه بره، تا آخر راه بره. بنابراین اینطوری بود که نوشتیمش و برای جشنواره دانشجویی پارسال اینو داده بودیم، 19مین دوره جشنواره دانشگاهی دادیمش، قبولم شد. مرحله اول بازبینی رفتیم بالا، مرحله دوم بازبینی نرفت بالا. بعد دلیلش که پرسیدیم گفتن این کار شبیه هیچ کار دیگه نبود و همین دلیل نرفت بالا. ولی حالا ما با توجه به دغدغه‌ای که بچه‌ها داشتن و گروه خیلی دوست داشتن که این کارو حتما رو صحنه ببریم، در واقع به شما میگم ما دی پارسال تمرینامونو شروع کردیم. اسفند اتفاقات جشنواره دانشجویی افتاد که حالا خیلی هم انرژیمون رو واقعا گرفت، سرخوردگی شدیدی بود. عیدم که اصلا کلا تمرین نکردیم. از اردیبهشت به این ور دوباره تمرینای زره پا گرفت و خرداد تمرین کردیم تا رسید به تیر و مرداد و اینجا بردیمش اجرا.
جالب این جمله هم میتونه جزء محسنات نمایش شما باشه هم آره نکات منفیش تعبیر بشه. جالب بود. آقای وفایی عزیز، در یک فضای نمایشی رئال شما چطور پیرنگ تعلیق رو سعی کردیم به بافت نمایش اضافه کنید؟ عنوان کارگردان
اول طرح ذهنیمون این بود که اجرا انتزاعی باشه، یعنی دکور نداشته باشیم، هیچ وسیله و ادواتی نداشته باشیم، بچه‌ها فقط با یه مثلا کارهای خیالی بکنن، با یه چیزای خیالی در واقع بازیاشون رو انجام بدن. ولی هرچی رفتیم جلو رفت سمت رئال و رئال‌تر شدن. باز از یه جای تو تمرین‌ها این روند رو سعی کردم متوقف کنم و یه ذره ببرمش به سمت انتزاعی. حالا تو متنم صحنه پایانی کار که یه حالت دادگاه گونه داره، باز قضاوتش به خود مخاطب برمیگرده. دادگاه میتونه تو ذهن شخصیت‌ها باشه، تو ذهن مخاطب میتونه باشه یا میتونه واقعی باشه. صحنه پایانی که کاملا انتزاعیه، ولی حالا با توجه به دکور و بازی‌ها و اینها به نوعی رئال و انتزاعی در هم تلفیق شده. 100% نمیشه گفت رئال آره یا 100% انتزاعیه. بنابراین گفتیم که از جفتش یه رگه‌هایی داشته باشه و خالص رئال یا خالص در واقع انتزاعی نباشه. در واقع به این شکل بود. حالا میگم سعی کردیم هم یه قصه واقعی داشته باشیم، که قصه البته ساخته ذهن خودمه، همچنین اتفاقی نیفتاده هیچ وقت. سعی کردیم یه قصه واقعی داشته باشیم و اون موقعیت هم خب انتزاع و واقعیت رو توش تلفیق بکنیم.
همونطور که فرمودین تماشاگر رو خیلی خوب در موقعیت اون فضای نمایشی قرار میدید، در همین راستا هم افکت های صوتی که برای نمایش انتخاب کردین و دکور خیلی کمک میکنه. چطور این طراحی رو در مورد در حقیقت موسیقی و افکت و طراحی صحنه داشتید و میزانسن ها رو چجور با این شرایط تنظیم کردید؟
در مورد میزانسن ها بگم، تا چون آخرین سوالتون بود تا یادم نرفته بگم، میزانسن ها رو سعی کردم یه طوری باشه که حالا به نوعی یه جاهای هندسی باشه. منتها یکی از بچه‌ها که در واقع مشاورم به من میداد یه جاهایی میگفت انقدر دیگه هندسیش نکنیم، و تاکیدم داشتیم که میزانسن هم طوری باشه که اون تنگی و اون فضای محدود زیردریایی رو القا بکنیم به مخاطب. این از این. دکور رو من به شما بگم، واقعا زحمت دوستمون علیرضا انجمی، دانشجوی طراحی صحنه دانشگاه هنر بود، به همراه میلاد ابراهیمی دوست خوبمون که نور هم طراحی کرد ایشون. به خدمتتون عرض کنم که کارهای قبلی رو تا قبل از این کار ما خودمون همه کارا رو می‌کردیم، طراحی صحنه می‌کردیم، نور می‌دادیم، صدا رو هماهنگ می‌کردیم و اینا. من تا من گفتم تو این کار دیگه من واقعا کارگردانی هنری کارو انجام بدم و یه فکر دیگه یا چند تا فکر دیگه در واقع در کنار فکر من بیاد وارد این کار بشه. بنابراین دکور رو میتونم بگم کار در واقع دوستان طراحی صحنه است، کار من نیست. و حالا البته باش خیلی چونه زدیم و خیلی بحث کردیم تا به این دکور رسیدیم، چند تا تر داد اتود داد در واقع رد شد، صحبت کردیم به این دکور فعلی رسیدیم. نور رو هم در واقع میگم یکی دیگه از دوستان طراحی کرد برای کار، ولی موسیقی و جلوه‌های صوتی رو من حتی اون موقعی که مینوشتم هم تو ذهنم داشتم، و اون موقعی که با بچه‌ها در مورد در واقع کار در واقع تو تمرین‌ها بازی‌ها رو می‌بستیم و صحبت می‌کردیم من تو ذهنم بود که اینجا چه صدایی بیاد و چه موسیقی پخش شه. ولی میگم طراحی صحنه و نور در واقع کار من نیست، به شخصه کار دیگه بچه‌ها.
سپاسگزارم آقای وفایی عزیز. تعلیقی که در پایان نمایش جایی که زیردریایی دشمن پیدا میشه به اوجش میرسه و نمود پیدا میکنه و یک پوچی هم در این حال به پرسوناژ کاپیتان غلبه میکنه، نقشی که کاراکتری که خودتون ایفا میکنید، از شکل این بود از نمایشتون بفهمید؟
خب اینجا چیز میشه در واقع برمیگردم به اون قسمت مفهومی و متنی که در واقع نوشتم، به اون دغدغه برمیگرده و اون اینه که یه جایی پیش میاد که انگیزه از بین میره. این جایی که شما دارین میفرمایید جایی که انگیزه کاپیتان برای جنگیدن از بین میره. یه موقعی هستش که ممکن همه خدمه باش مخالف باشن ولی خودش انگیزه داره و تا آخر کارم در واقع پافشاری میکنه و میخواد بجنگه، حتی اگه بشه زیر دریایی رو بکوبه به دشمن و خودش هم در واقع کشته بشه. اما وقتی که دیگه رئیس که مثلا افسر سن و سالدار و با تجربه زیردریایی اونم حرف تسلیمو میزنه، کاپیتان هم انگیزه شو از دست میده و میبینه که دیگه اگه بخواد بجنگم دیگه نمیتونه بجنگه اصلا، چون یه موقعیت دیگه هم از بیرون به وجود اومده و اون اینه که دشمن میدونن که اینا نمیتونن شلیکی بکنن و اجدری شلیک بکنن، اونا هم وایسادن دارن اینا رو نگاه میکنن و این خودش بدترین زهر واسه کاپیتان، یعنی میبینه دشمن هم حتی حاضر نیست اینو بزنه بکشتش و نابودش بکنه. بنابراین دیگه انگیزه شو از دست میده و اونجاست که دیگه میفتیم تو اون سرپایینی کار و در واقع اون مفاهیمی که در مورد اعدام و حالا ممکنه هر تعلیق دیگه، زندان، اعدام و مسائل دیگه بعد از جنگ براشون به وجود بیاد.
و در پایان در اون دادگاهی که شبه دادگاهی که به طرف یک میزانسن انتزاعی میره، یک نگاه ضد جنگ خوبی حاکمه و این نگاه که نگاه شما هم هست، میخوام از این شکل نگاهتون هم به عنوان نویسنده و کارگردان و البته بازیگر نمایش بفرمایید.
یکی از دوستانی که اومد اجرا رو دید و دوبارم اومد دید به من گفتش که خوبی متنت اینه که خودت توش قضاوت نکردی، و واقعا هم سعیم همین بود، یعنی که نظر خودم رو به عنوان نویسنده توش تحمیل نکنم. یه سری شخصیت هستن که هر کدوم حرف خودشونو میزنن و حالا میشه گفت این کار از این جهت چند صداییه. من میتونم بگم یه سری از صحبتایی که رئیس میکنه صحبتای منه، نظر منه واقعا، و اون دیالوگایی که شخصیت‌ها در پایان کارتون دادگاه دارن میگن، حالا یا دادگاه واقعی یا دادگاه خیالی، حرفای خودشونه. یعنی چیزی رو من تو دهنشون نذاشتم، با توجه به اون در واقع مؤلفه‌ای که شخصیت داره، شخصیت 1 2 3 و افسرا دارن و خود کاپیتان، باید اینطوری دیالوگ بگن. در واقع تو اون موقعیت اینطوری میگن، در اون موقعیت حالا به قول شما پوچی یا نمیدونم بی انگیزگی که قرار میگیرن، اینطوری دیالوگ میگن. بله ضد جنگ پایانش، ولی نمیتونم بگم دیالوگ کدوم یکی از شخصیت‌ها نظر مطلق خودمه در واقع پایان کار.
سپاسگزارم جناب صادق وفایی عزیز که با من در این گفتگو شرکت کردید. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبان کلام پایانی شماست.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین که اومدین. دعوت میکنم از همه شنونده ها که بیان ببینن کار ما رو، و یه کار دانشجویی تجربیه در واقع. دور هم یه کاری رو انجام دادیم و از نظریه های تئاتر استفاده کردیم. دانشجوی دانشگاه هنر هستیم، یه دمون کارشناسی ارشدیم، یه دمون کارشناسی هم و یه دم از بچهای سوره، بچهای بازیگری، کارگردانی، طراحی صحنه جمع شدن یه کاری جمع کردن. روالی رو که الان داریم طی می‌کنیم به نظرم چیزیه که در سال‌های آینده می‌تونیم بگیم خاک صحنه خوردن بهش. واقعا زحمت کشیدن دوستانی که تو این کار بودن، جدی میگم، یعنی این کار همه بچه‌ها شاغل بودن. 5 بعد از ظهر به بعد ما تمرین می‌ذاشتیم، گاهی تا 9 10 شب، و واقعا با اون حجم خستگی خیلی لطف کردن و واقعا تئاتر حرفه‌ای انجام دادن. حالا اینکه چه تعداد تماشاگر بیاد، درسته برای فروش و اینا خیلی مهمه، ولی اینکه تماشاگر در واقع بیاد و دغدغه کار درگیرش بکنه، بشینه بحث بکنه با ما در واقع، یا چیزی بنویسه در موردش، برامون خیلی مهمه. کما اینکه خودمونم هنوزم تو تمرین‌ها، یعنی مثلا قبل از اینکه بریم هر شب یه سری بحثا در مورد شخصیت‌ها داریم. مهم اینه که در واقع اون زحمتی دیده بشه برامون، و الان دغدغه فعلیمون اینه دیگه. حالا امیدوارم که دیده بشه.
سپاسگزارم همراهان عزیز، ممنونم که شنونده این گفتگو بودید. تا وای تیوالی دیگر که افتخار داشته باشم من حسین کوهی در خدمت شما دوستان جان باشم، همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می‌سپارم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.